اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. در پس از تقدیم خبرها، در آغاز گزارش مستقیم را در رابطه با طوفان نیرومند بحری موسوم به ایرما که در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است میشنویم. و اما نخست توجه کنیم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف با توجه می‌رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز شنبه برای دو روز به آستانه پایتخت قزاقستان رفته است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا گفت که رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در زمینه ساینس و تکنولوژی به آن کشور رفته است. رئیس جمهور غنی در جریان اقامتش در آستانه با مقامات قزاقستان نیز دیدار خواهد کرد و روی همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور بحث صورت خواهد گرفت. در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس سرحدی و افراد مسلح در منطقه ناوه ولسوالی سرحدی سرکانوی ولایت کنر، 11 جنگجوی مسلح کشته و 4 سرباز افغان مجروح شده است. فرمانده پلیس سرحدی افغانستان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که افراد مسلح از صبح روز شنبه یک حمله تهاجمی را بر پوسته های امنیتی آن منطقه آغاز کردند که 9 ساعت به طول انجامیده است. تا هنوز هیچ گروهی در آن منطقه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. قرار یک خبر دیگر، در دو هفته گذشته 3 عالم مذهبی در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شب گذشته نیز یک عالم مذهبی در ولسوالی چپرهار ننگرهار توسط افراد مسلح جان باخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این اعمال را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. طوفان ویرانگر ایرما به سوی ایالت فلوریدا ایالات متحده نزدیک می شود. مقامات آن ایالت به میلیون ها نفر هشدار دادند پیش از آن که بسیار دیر شود مناطق تحت خطر را ترک کنند. طوفان ایرما تا کنون جان 22 نفر را در جزایر کارائیب گرفته و خسارات شدید را به آن مناطق وارد آورده است. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که شدت این طوفان که تا اندازه کاهش یافته بود انتظار می رود یک بار دیگر بیشتر شود. بلندای آب ناشی از این طوفان در سطح بحر به 6 متر تخمین می شود. مقامات محلی ایالت فلوریدا به تمام افرادی که در مناطق تحت خطر زندگی می کنند هشدار دادند پیش از آن که خیلی دیر شود مناطق را ترک کنند. ولی ایالت فلوریدا به مردم گفته است پیش از آن که نتوانیم کار برایتان انجام دهیم ساحه را ترک کنید. در صورت حضور افراد به مناطق تحت خطر، مقامات گفتند که مسئولیت جانشان به دوش خود آنها خواهد بود. فلوریدا از 5.5 میلیون باشنده آن ایالت خواسته است قبل از آن که طوفان در مناطق خشکی جنوب آن ایالت برسد منطقه را ترک کنند. یک تن از مسئولین امدادرسانی میگوید
This could be a record-setting storm. I mean, it has already been one of the most powerful Atlantic hurricanes.
این طوفان از لحاظ قدرت و شدت تخریب بی‌سابقه می‌باشد و یکی از قوی‌ترین طوفان‌های اقیانوس اطلس عنوان شده که با بادهای نهایت تند، باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها به همراه خواهد بود.
در حال حاضر بزرگترین مشکل مردم فرار کرده از مناطق تحت خطر، عدم دسترسی به تیل موتر، مواد غذایی و آب آشامیدنی در مغازه هاست. پیش بینی شده است که طوفان‌های اخیر بحری زیان اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد ملی آمریکا وارد خواهد آورد. رئیس قوای حفظ صلح ملل متحد میگوید که اگر اقدامات لازم روی دست گرفته نشود، تنش روزافزون قومی در جمهوری آفریقای مرکزی ممکن موجب منازعه بزرگ میان مسلمانان و مسیحیان شود. ژان پیر لاکوا رئیس قوای حافظ صلح ملل متحد میگوید که اظهارات مملو از نفرت قومی در جمهوری آفریقای مرکزی در حال افزایش است و اوضاع در آن کشور نگران کننده میباشد. آقای لاکوا اضافه کرده است که اظهارات خصمانه و منفی در جمهوری آفریقای مرکزی در حال افزایش بوده و این وضعیت میتواند مردم آن کشور را در تقابل علیه هم قرار دهد. عربستان سعودی امروز هر نوع مذاکرات را با قطر به تعلیق درآورد و آن کشور را به تحریف حقایق متهم ساخت. این نکته را ریاض پس از آن اعلام کرد که ولی عهد عربستان سعودی با امیر قطر مکالمه تلفنی انجام داد. گرچه آژانس خبری عربستان سعودی نخست گزارش داد که محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور از تمایل قطر برای مذاکره استقبال کرده، اما بعد همین آژانس گزارش دیگری نشر کرد و در آن رسانه‌های دولتی قطر را متهم ساخت که گویا گزارش دادند نخست عربستان سعودی خواسته با قطر در تماس شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز با سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب به طور جداگانه صحبت‌های تلفنی داشتند. در سال روان دنمارک هیچ پناهجویی را بر اساس سیستم ملل متحد که وارد آن کشور می شود قبول نخواهند کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انگر شتوجبرگ وزیر امور مطابقت خارجیان دنمارک روز شنبه گفت که از سال 2012 به این سو آن کشور حدود 56,000 پناهجو را پذیرفته و بسیاری از آنان تلاش کردند خانواده هایشان را نیز به آن کشور دعوت کنند. اداره مهاجرت ملل متحد با کشورهای اروپایی و شمول دنمارک توافق کرده است که سالانه تعداد از پناهجویان را بپذیرند. از جانب دیگر گارد ساحلی ترکیه می گوید که مانع ورود غیرقانونی 40 مهاجر سوری و شمول 18 کودک به یونان شده است. ترکیه و اتحادیه اروپایی سال گذشته توافق را امضا کردند که تیان انقره مانع ورود غیرقانونی مهاجران به یونان می گردد.
نیروهای هوایی عراق و ائتلاف به رهبری ایالات متحده پیش از آن که عملیات زمینی را در منطقه هایوجا انجام دهند، حملات هوایی را در آن منطقه علیه گروه داعش آغاز کردند. عرفان الهایلی وزیر دفاع عراق روزشان به گفت که نیروهای عراقی از قبل با اعلانات رادیویی و پخش اوراق از طریق هوا شهروندان هایوجا را از حملات هوایی هشدار دادند. نیروهای عراقی پس از تصرف موصل مصروف بیرون راندن جنگجویان گروه داعش از مناطق باقی مانده تحت تصرف آن گروه در عراقند. نیروهای سوری تحت حمایت ایالات متحده عملیات نظامی را در شرق سوریه علیه گروه داعش آغاز کردند. این اقدام احتمال درگیری میان نیروهای حکومتی و جنگجویان مخالف اسد را بلند می‌سازد که در عین منطقه عملیات را به پیش می‌برند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه عملیات نظامی خود را علیه داعش در دیر الزور طوفان جزیره نام نهادند. نیروهای حکومت از صد هفته گذشته محاصره گروه داعش را در آن شهر شکست. رقم پناهجویان روهنگیایی که از 25 آگوست به این سو از میانمار فرار کردند به 290,000 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان با بیان این مطلب میگوید که این رقم در حال افزایش بوده و اکثر کمپ‌ها در بنگلادش مهاجران را بیش از ظرفیت آنها در خود جا داده است. با ازدحام پناهجویان در کمپ‌ها جدال به خاطر به دست آوردن مواد غذایی و آب میان پناهجویان شدت گرفته و زنان و کودکان با گرسنگی و فقدان مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. سخنگویان اداره می‌گوید که آنان به سرپناه‌های اضافی شدیداً نیاز دارند. ملل متحد از مقامات بنگلادش خواسته است تا ساحات بیشتری را برای ایجاد کمپ‌های امدادرسانی فراهم کنند.
و خبر آخرم این که شمار تلفات ناشی از زلزله پنجشنبه شب در مکزیکو به 61 نفر بلند رفته است. پنیا نیتو رئیس جمهور مکزیکو پس از بازدید از مناطق آسیب دیده 3 روز را در آن کشور ماتم ملی اعلام کرد. آقای پنیا نیتو مردم مکزیکو را به همبستگی فراخواند و تعهد کرد که حکومت در کار بازسازی با آنان کمک خواهد کرد. شدت زلزله‌ای که نیمه پنجشنبه شب در جنوب مکزیکو رخ داد 8.1 به مقیاس ریکتر بود که در تاریخ مکزیکو بی‌سابقه عنوان شده است. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور اشتراک در نشست ساینس و تکنولوژی کشورهای اسلامی و دیدار با مقام های قزاقستان به او کشور سفر کرده. در میان کارشناسان روابط بین المللی به یقین هستند که افغانستان برای کشورهای آسیایی جهت تامین امنیت کشورها و مبارزه با هراس افغانی اهمیت بسزایی دارد. سمسم سیرت در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز شنبه برای 2 روز به آستانه پایتخت قزاقستان رفت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در زمینه ساینس و تکنولوژی به قزاقستان رفته است. آقای مینپال افزود که آقای غنی در این نشست روی همکاری های منطقوی در عرصه ساینس و تکنولوژی خارجی به ویژه میان کشورهای اسلامی و ارزش آن صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در جریان اقامتش در آستانه با مقامات قزاقستان نیز دیدار خواهد کرد و روی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور صحبت خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
سران حکومت قزاقستان ملاقات خواهند داشتند و راجع به روابط افغانستان و قزاقستان، روابط همکاری های اقتصادی و تجارتی صحبت خواهند داشت.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تکنولوژی، رئیس عمومی اداره ثبت احوال نفوذ و معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی می‌کنند. از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون این دومین سفر رئیس جمهور غنی به قزاقستان است. در همین حال برخی از کارشناسان روابط بین‌الملل باور دارند که کشورهای آسیای میانه با توجه به هممرز بودنشان با افغانستان از هراس افغانی در ترسند و تلاش میکنند تا با این پدیده مبارزه کنند. ایمل عباد، کارشناس روابط بین‌الملل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کشورهای آسیای میانه برای حفظ جایگاه خودشان در نظام بین‌الملل و تامین امنیتشان با افغانستان همکاری میکنند و روی مبارزه با هراس افغانی هزینه مینمایند. آقای عباد گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که تروریسم میتواند از آن منشأ بگیرد و کشورهای آسیای میانه خودشان را مکلف به حمایت از افغانستان می دانند.
کشورهایی را که احتمالاً از اوج توریسم می تواند منشأ بگیره یا بتواند سر بیرون بکنه مکلف هستند یا بر خود مکلفیت ایجاد می کنند که امروز کشورهای حمایت مالی و نظامی داشته باشند تا او توریسم که از او کشور منشأ می گیره به اینا هم آسیب نرسانه. بدون تردید نقش خیلی بارز را میتونن بازی بکنن به خاطر حفظ امنیت کشورهای خودشان.
این در حال است که افغانستان و کشورهای آسیای میانه در سالهای اخیر تلاش میکنند تا روابط تجارتیشان را نیز گسترش دهند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میزان تبادلات تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه به 1 میلیارد دلار میرسد که بیش از 430 میلیون دلار آن را تبادلات تجارتی میان افغانستان و قزاقستان تشکیل میدهد. سیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما تفاهم های همکاری با کشورهای آسیایی میانه مانند با ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان امضا کردیم و حتی بعض پروژه های بزرگ منطقوی را مشترکاً با هم تطبیق کردیم. راه آهن عطامورات و عقیله یک دستاورد بی‌پیشینه بود.
آقای پسرلی گفت سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه در بخش معدن، زراعت، انرژی و صنعت در افغانستان سرمایه گذاری کردند. به گفته مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، کشورهای آسیای میانه جهت وصل افغانستان به روسیه و چین نیز از اهمیت استراتژیک برخوردار است. بر بنیاد آمارها همین اکنون 44 شرکت قزاقستانی به ارزش 30 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در جلسه مشترکی که امروز در ارگ ریاست جمهوری بین رئیس جمهور افغانستان و نماینده های اداره مختلف سازمان ملل متحد افغانستان دایر شده بود، توافق شد که بعد از این اداره های مختلف سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند تحت یک چتر کار کنند و اصلاحات لازم هم در شیوه کار خود به وجود بیارند. تحلیلگران مسائل سیاسی و کارمندان پیشین ملل متحد که از فساد در اداره ملل متحد آگاهی دارند، نشست امروز و توافق امروز یک گام مثبت خواندند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با اساس اعلامیه خبری ریاست جمهوری افغانستان، در نشست امروز رئیس جمهور غنی با نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل در ارک راجع به طرح عملی اصلاحات و فعالیت‌های نمایندگی‌های سازمان ملل در افغانستان بحث شد و در فرجام جلسه توافق شده است که اصلاحات تا دفاتر ادارات مختلف سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند گسترش یابد و من بعد این ادارات متعدد ملل متحد که در افغانستان کار میکنند زیر یک چتر من حیث همکار و شریک حکومت افغانستان خدمات مؤثر و همانجانبه را ارائه نمایند. طبق این خبرنامه، رئیس جمهور غنی به نمایندگان دفاتر ملل متحد تذکر داده است که مردم و دولت افغانستان خواهان اصلاحات می باشند و ملل متحد هم اصلاحات را جدی در نهادهایشان وارد بسازد. عمده ترین موضوعی که تاکید بیشتر در آن صورت گرفته است روی مصرف منابع و شفافیت و حسابدهی و مؤثریت کار بوده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی این اقدام امروز رئیس جمهور غنی و توافق و همنوایی نشان دادن مسئولان ادارات ملل متحد را یک گام نهایت مثبت و نیک ارزیابی میکنند که در راستای کاهش فساد برداشته شده است. با قول این تحلیلگران، ادارات متعدد و مختلف وابسته به سازمان ملل که در چند دهه پسین در افغانستان فعالیت داشتند، خود منبع فساد بوده، در ترویج فساد در افغانستان هم نقش داشتند و با این اقدام میتوان تصور کرد که شاید فساد در افغانستان کاهش یابد. شاه محمود میاخیل یک تن از کارمندان سابق ملل متحد که شاهد فساد در ادارات مختلف ملل متحد بوده است میگوید که در چهار دهه پسین نقش سازمان ملل در افغانستان به شکلی بوده است که با مؤسسات کارهای خیریه را یک جا پیش میبرد. اما در سایر کشورهای ملل متحد به خصوص سازمان انکشافی ملل متحد با حکومتها کار میکنند. اما در افغانستان تا حال هماهنگی کامل بین حکومت و سازمانهای ملل متحد وجود نداشته است. آقای میاخیل به ادامه گفت:
فکر میکنم که یک کار خوبی است که ادارات مختلف ملل متحد کارهای خود با حکومت افغانستان از لحاظ انکشاف و از لحاظ در ساحات مختلف هماهنگ باشند. از خاطر که ادارات مختلف ملل متحد مثل UNHCR، WHO، UNICEF یا ادارات دیگه که هستن در ساحه مشخص کار میکنه، اما اینها ما بین خود یک هماهنگی داره، UNDP و هماهنگی را به پیش میبره و در افغانستان SRG یا نمایندگی خاص ملل متحد مسئول یا هماهنگی هم ادارات ملل متحد است. ما فکر میکنیم که یک اقدام خوب است.
ادارات آقای میاخیل تا کنون ادارات ملل متحد کارهای خود را از طریق مؤسسات غیر حکومتی انجام میداد که چندان مؤثر نبودند و بعد از این که در چوکات حکومت و در هماهنگی با حکومت خدمات ارزان نمود شاید مؤثریت بیشتر داشته باشد. پروفسور ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی افغانستان هم این اقدام امروز را یک گام نهایت مؤثر در کاهش فساد خواند و گفت:
و همین قسمی که فساد در دیگر ارگان‌ها وجود داشته در ملل متحد هم در فرمای مختلفی وجود داشته، مثلا یونما کار میکده، مثلا کدامی تمام ریاست ها و ارگان هایی که تحت چتر ملل متحد کار میکنند اینا به کس جوابگوی در افغانستان نبودن، صرف به خود کار میکدن و به خود میدیدن که در نتیجه یعنی اتو نتیجه ملموس و محسوس در جامعه افغانستان که ملل متحد چی کرده، چقدر پیشرفت کرده متحد در افغانستان و این کار خوبی بوده، کار نکویست.
استاد صافی نمونه های از یک کار تکراری توسط این ادارات را یادآوری نموده، گفت که در بخش ریفرم سیستم قضایی افغانستان هم سازمان ملل متحد کار میکرد و هم سفارت ایتالیا و به شمول سفارت ایالات متحده چندین سفارت دیگر کار میکردند که آموزش دادن قضات در قوانین خود افغانستان میبود و همه مواد درسی توسط استادان و مربیان افغان تدریس میشدند که قضات هم خسته شده بودند و هیچ نوع مفیدیت نداشت. اکنون با گسترش اصلاحات تا دفاتر ملل متحد شاید این کارهای تکراری دیگر صورت نگیرد که در نوع خود دارای اهمیت است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که راهبرد جدید امریکا که به تازگی اعلام شده باید از سوی نخبه‌های سیاسی کشور به بررسی گرفته شود. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان همچنان تاکید دارد که باید روزنه برای پایان جنگ در این کشور جستجو شود. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
در حالی که حکومت افغانستان اعلام راهبرد جدید حکومت ایالات متحده آمریکا را شاخص برای تغییر معادله جنگ به نفع افغان‌ها خوانده است، اما به بررسی این راهبرد از سوی نخبگان سیاسی این کشور نیز تاکید دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هنگام سخنرانیش در 16 سالیاد احمدشاه مسعود و هفته شهید در کابل گفت: بحث بزرگان سیاسی افغان روی راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا ضروری است، چون به باور وی این راهبرد روی زندگی فرد فرد افغان با یک نحوه تأثیر گذار است.
شخصا به این باور هستم که امنوکات عمده و اساسی که در این استراتژی است، از جمله در جاهایی که حمایت صورت میگیره از فعالیت های جنگی در افغانستان فشار وارد کردن و همه اینها اینا نقاط مثبتی هستند. انشاءالله که یک بحث در این رابطه هم با بزرگان خود داشته باشیم.
این در حال است که پس از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، نیروهای آمریکایی حملات هوایشان را در افغانستان افزایش دادند. پیلوت‌های بیشتر به میدان هوایی بگرام فرستاده شده و قرار است که با اعزام 3500 سرباز تازه نفس شمار سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 14000 تن برسند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که راهبرد جدید مقید به زمان نه بلکه بر اساس وضعیت عملی می‌گردد. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام راهبرد جدید آمریکا را مسئله بزرگ سیاسی خواند و گفت که پیامدهای را نیز خواهد داشت، به اندازه‌ای که هم اکنون سبب مخالفت برخی کشورهای بزرگ منطقه و همسایه‌های افغانستان گردیده است. آقای کرزی خطاب به سیاستمداران افغان گفت:
ما باید کوشش کنیم که افغانستان عزیز ما جای رقابت‌های بیرونی نشود. از تمام همسایه‌های خود، از آمریکا، از کشورهای بزرگ می‌خواهیم که افغانستان جای رقابت خود نسازن، افغانستان جای همکاری و یاریشان باشد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به موضع آمریکا در راهبرد جدیدش در مورد پاکستان از آن کشور خواست که راه دوستی با افغانستان را برگزیند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که دیگر در برابر فراهم‌آوری پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان توسط پاکستان خاموشی اختیار نخواهد کرد. با این حال شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که با تداوم جنگ در افغانستان و منطقه در هیچ عرصه پیشرفت رونما نخواهد شد. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در کابل گفت در سایه جنگ هر حکومتی که به میان آید ناکام خواهد بود و ناکامی های موجود کنونی در حکومت وحدت ملی نیز ناشی از جنگ است.
ما زمانی میتونیم در هر بخش گام های استوار برداریم که نقطه پایان برای جنگ پیدا کنیم. ما اگر بخوایم جنگ به پایان برسانیم، صلح برقرار کنیم، باید با وفاق ملی پیش بریم.
با این همه ایالات متحده آمریکا بر اساس راهبرد جدیدش به این باور است که استفاده استراتژیک قوا می تواند شرایط را برای روند سیاسی به منظور تحکیم صلح پایدار در افغانستان ایجاد کند. از سوی دیگر الیس فیل سرپرست دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در گفتگوی با صدای آمریکا گفته است که به منظور آماده کردن گروه طالبان برای از سرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، ایالات متحده با پاکستان و سایر کشورهای منطقه تماس گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، والم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. یک گروه امداد رسانی بشری اتحادیه اروپایی را متهم به شریک جرم بودن در شکنجه، کشتار و بی‌عفتی مهاجران کرده که در توقیفگاه های لیبیا به سر می برند. این توقیفگاه را قسمان ملیشه های مسلح و قاچاقبران اداره می کنه و معتقدین میگن که اتحادیه اروپایی از این دستگاه در برابر جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرا از طریق مدیترانه حمایت می کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
هزاران مهاجر مشتاق رسیدن به اروپا در سرتاسر لیبیا در توقیف به سر می‌برند. برخی از این توقیفگاه ها را مؤسسات خیریه اداره می‌کنند، ولی تعداد دیگری را گروه‌های مختلف مسلح که در رقابت برای به دست آوردن قدرت و پولند در اختیار دارند. جولیان لو، رئیس گروه کمک رسان دکتران بدون سرحد، بعد از بازدید از توقیفگاه های لیبیا به خبرنگاران گفت که گروه های ملیشه مهاجرین را در شرایط خوفناک نگهداری کرده، آنها را شکنجه و بی‌عفت کرده و با گرسنگی و مرگ مواجه می سازند. جولیان لو شرایط توقیفگاه ها را خوفناک می خواند.
Basically, how I will describe those detention centers.
به نزد من این توقیفگاه ها به سطح وسیعی مراکز درد و رنج می باشد.
مهاجرینی که توسط محافظان ساحلی لیبیا که از حمایت اتحادیه اروپایی برخوردارند دستگیر می شوند و تحویل دستگاه خوفناک توقیف کشور می شوند. دکتر لیو این دستگاه را یک تجارت در حال گسترش اختطاف، شکنجه و اخاذی دانسته و اتحادیه اروپایی را شریک جرم در آن می پندارد.
Are they okay with containing and sending people back to where they would be raped, torture, and enslaved?
آیا آنها با دستگیری و فرستادن دوباره به جایی که در آنجا بی عفت و شکنجه شده و برده می شوند خوب بوده می توانند؟ و آیا با حمایت و جانبداری از جانیان و قاچاقبران وضعیت آنها بهبود می یابد؟
پاولو جنتلونی صدر اعظم ایتالیا به روز پنجشنبه تعهد سپرد تا برای بهبود شرایط مراکز توقیف اقدام صورت گیرد. جنتلونی می گوید
Nessuno metta in contraddizione questo impegno.
اما این تعهد ما در مخالفت با تعهد ما در نبرد در برابر قاچاقبران انسانی و جریان سرازیر شدن مهاجرین به کشورهای ما نمیتواند باشد.
اتحادیه اروپایی میکوشد تا بین فشار عامه برای ختم بحران مهاجرت و ارزش‌های والای حقوق بشر این اتحادیه توازنی را برقرار کند. ریکاردو فبیانی از گروه آسیا اروپا میگوید
This is the problem and the paradox here that Europe needs at least from the point of view
وقت اتحادیه اروپا اقلا از لحاظ دید مقامات آن که میخواهند کار در مورد مهاجرت انجام شود و آن کاهش میزان مهاجرت است یک معضله و بی‌قاعدگی وجود دارد یگانه راه برای این کار این است تا با جناها و عاملانی که در قاچاق انسانی دخیلند معامله صورت گیرد اما بهایی که پرداخته می شود تخطی از حقوق بشر می باشد و این تخطی تا اندازه پذیرفته می شود.
فابیانی می گوید اروپا به طور فزاینده حاضر شده است تا این بهای حقوق بشر را جهت ختم این بحران بپردازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی هم توجه کنین به آخری گزارش این برنامه که با ختم گزارش پخش زنده برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا هم به پایان میره و پایان میرسه و شما بازپخشی برنامه ها را روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 12.96 دنبال کرده میتونین. یک طوفان نیرومند بحری موسوم به ایرما در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است و به اندازه مخرب توصیف شده که والی ایالت فلوریدا با باشندگان ایالت هدایت داده که هر چیز زودتر خانه خود را ترک بکنن و به طرف شمال رهسپار شوند. در این رابطه گزارش داریم که از سید عزیز الرحمن او را پیشکش میکنم.
طوفان ایرما قبل از رسیدن به سواحل ایالت فلوریدا روز گذشته جزایر کیوبا و بهاما را متاثر ساخت. بر اساس گزارش ها حدود 700 هزار نفر در سراسر کیوبا مجبور به ترک منازل خود شده اند. اما مقامات توریسم و هوانوردی در جزایر بهاما گفتند که طوفان ایرما نقاط پرجمعیت را آسیب نرسانده است.
امیدواریم که زیربنای توریسم آسیب زیاد ندیده باشد تا این بخش دوباره و به زودی فعال گردد. با وجود آن که طوفان ایرما از جزایر بهاما گذشت اما مناطق و مراکز پرنفوس را متاثر نساخته است.
طوفان ایرما پس از ویرانی فاجعه بار در جزایر کارائیب حال به جانب ایالت فلوریدا در ایالات متحده رخ کرده و انتظار می رود تا فردا به شهر میامی این ایالت برسد. والی ایالت فلوریدا هشدار داده است که ابعاد ایرما تمام ایالت را در بر خواهد گرفت و از باشندگان در سراسر فلوریدا خواسته است تا برای ترک این ایالت آماده باشند. کارشناسان گفتند شدت این طوفان ویرانگر بر رده چهارم تنزیل کرده اما تا هنوز هم به شدت 254 کیلومتر در ساعت می توفد و بارانهای شدید را به امراه داشته و خطر انقطاع برق را برای میلیون ها نفر ایجاد کرده است.
این یکی از بی‌سابقه ترین طوفان ها خواهد بود. همین حالا نیز یکی از قوی ترین طوفان هایی است که تا حال ثبت شده است. بادهای ناشی از این طوفان شدید و ویرانگر خواهد بود و باران نیز با خود خواهد داشت و به ادامه آن سیلاب ها نیز سرازیر خواهد شد.
این طوفان به روزهای سه شنبه و چهار شنبه صبح جزیره باربودا را به ویرانه مبدل کرد و به تعقیب آن روز چهارشنبه به پورتوریکو رسید. طوفان ایرما در حال ایالت فلوریدا را تهدید می‌کند که دو هفته قبل طوفان هاروی خسارات انگفتی را به ایالت‌های تکساس و لویزیانا در ایالات متحده وارد کرد.
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری که نمجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج هستین که بازپخش برنامه را تقدیم میکنن. شب خوشی برای شما آرزو داریم.